تصور کنید وسط رندر گرفتن از یه ویدیوی 4K خیلی سنگین هستید. همزمان یه مدل زبانی هوش مصنوعی هم جلو تو پس زمینه برای شما کد می‌نویسه.
تازه 20 تا تب مرورگرم بازه.
دقیقاً 20 تا تب کروم هم بازه، ولی لپتاپتون اصلا به برق وصل نیست. بدنه دستگاه کاملاً یخه، یعنی هیچ صدایی از فن شنیده نمیشه. و وقتی به آیکون باتری نگاه میکنید میبینید هنوز روی 85%.
راستش اگه 3 سال پیش، یعنی هولوش همون سال 2023، یکی همچین تصویری رو براتون میساخت، حتما میگفتید این یه داستان علمی تخیلی و طرف داره اغراق میکنه.
100%. ولی خب امروز که تو آوریل 2026 هستیم، این دیگه یه رویای دور نیست. این فقط یه سه‌شنبه معمولیه برای خیلی از کاربرا.
آره، و خب دقیقاً به خاطر همین اتفاقات روزمره است که ما شاهد فروش 120 میلیون دستگاه AIPC یا همون کامپیوترهای شخصی یا هوش مصنوعی فقط توی همین یک سال اخیر بودیم. یعنی این دیگه تغییر نسل ساده نیست.
اصلاً. ببینید، ما یهو از دنیایی که لپتاپ ها فوقش یکی دو تا مغز پردازشی داشتن پرتاب شدیم به دنیای ماشین های 3 مغزه.
درسته.
پردازنده های عصبی یا همون NPU ها که تا همین چند وقت پیش فقط تو گوشی های موبایل قایم شده بودن، الان کل اکوسیستم کامپیوتر ها رو تسخیر کردن. خوش اومدید به این واکاوی عمیق. امروز قراره بریم سراغ یه مقاله فوق‌العاده جذاب با عنوان Ticking on the AIPCs. Revolution of AI.
بله، و رسالت ما تو بررسی موشکافانه امروز همینه. ببینید، وقتی با همچین موج عظیمی از تبلیغات و کلمات قلم به سلمبه شرکت‌های سخت افزاری روبرو میشیم، خیلی راحت ممکنه تو بازی مارکتینگ اونا گم بشیم.
آره، هر طرف نگاه میکنی یه برچسب هوش مصنوعی زدن روی دستگاه.
دقیقاً. برای همین ما قرار نیست بروشور تبلیغاتی شرکت‌ها رو براتون روخانی کنیم. می‌خوایم ببینیم اون زیر تو سطح سیلیکون واقعاً چه اتفاقی داره می‌افته. یعنی این NPU واقعاً یه انقلاب مهندسیه یا فقط یه ترفند مارکتینگ گرون قیمت برای خالی کردن جیب شما.
بسیار خوب. پس بذارید مستقیماً این موضوع رو باز کنیم. ما سال‌هاست داریم با CPU و GPU کار می‌کنیم. و خب شما شنونده ها هم کاملا با کارکردشون آشنایید. میدونیم چی هستن، چی کار میکنن و چقدرم برق مصرف میکنن. اما یهو این مهمون ناخونده، یعنی همین NPU، از راه میرسه. خب چرا معماری قبلی دیگه جوابگوی ما نبود که مهندس ها مجبور شدن یه قطعه سیلیکونی کاملا جدید رو به مادربرد اضافه کنن؟
کلید ماجرا راستش تو یه کلمه خلاصه میشه: راندمان مصرف انرژی. ببینید، CPU برای این ساخته شده که هر کاری رو بتونه انجام بده.
یعنی یه مدیر همه کاره.
آره، از مدیریت سیستم عامل گرفته تا اجرای سنگین‌ترین برنامه‌ها. برای همین معماری به شدت پیچیده‌ای داره. مثلا مدارهای خیلی بزرگی تو CPU هستن که فقط کارشون پیشبینی دستورات بعدیه. بهش میگن برانچ پردیکشن.
خب این که خیلی خوبه.
خوبه. این یعنی CPU هوشمنده. اما این هوشمندی یه بهای سنگینی داره. مصرف برق خیلی بالا و تولید حرارت وحشتناک.
و خب وقتی پای هوش مصنوعی به میان میاد، ما نیازی به اون هوشمندی همه کاره CPU نداریم، درسته؟
نکته دقیقاً همینه. الگوریتمای هوش مصنوعی مخصوصاً این شبکه‌های عصبی عمیق تو سطح پایه چیزی نیستن جز یه سری عملیات ریاضی به شدت ساده.
ضرب و جمع؟
آره، فقط ضرب و جمع، اما تو مقیاس میلیاردی. ما تو مهندسی بهش میگیم محاسبات ماتریسی و تنسوری. خب پردازنده گرافیکی یا همون GPU میتونه این کار رو بکنه، ولی GPU هم در اصل برای رندر گرافیک و پیکسل ها بهینه سازی شده
که اونم مثل کوره داغ میکنه.
دقیقاً. وقتی GPU رو زیر بار هوش مصنوعی میبرید، به راحتی 50 تا 150 وات برق میبلعه. اینجاست که NPU وارد میشه. NPU اومده تمام اون مدارهای پیچیده و پیشبینی کننده CPU و اون مدارهای رندر تصویر GPU رو دور ریخته.
خب پس اگه بخوام برای شما شنونده های تصویرسازی ذهنی بکنم، CPU یه چیزی شبیه یه چاقوی سوئیسی میمونه.
آره، تشبیه خوبیه.
میتونه در کنسرو رو باز کنه، چوب ببره، پیچ رو باز کنه، اما برای هیچ کدوم از این کارا بهترین ابزار نیست و کلی هم انرژی ازت میگیره تا مثلا باهاش یه پیچ رو باز کنی. اما NPU شبیه دستگاه پرس صنعتی سیر خورد کنه.
یه پرس صنعتی. آره، واقعا همینه.
فقط یه کار انجام میده، اما اون یه دونه کار رو تو کسری از ثانیه و با کمترین زور و فشار ممکن تموم میکنه.
این تشبیه فوق‌العاده‌ایه، چون NPU واقعاً فقط و فقط روی ضرب و جمع همزمان تنسورها تمرکز داره. شما میتونید تنسورها رو شبیه یه جدول چند بعدی از اعداد در نظر بگیرید. NPU میتونه هزاران هزار از این اعداد رو تو فقط یک چرخه پردازشی محاسبه کنه. خب نتیجهش چیه؟ به خاطر همین معماری تک‌بعدی و به شدت تخصصی، مصرف برق NPU برای سنگین‌ترین پردازش‌های هوش مصنوعی فقط، دقت کنید، فقط بین 2 تا 8 وات.
وای، 2 تا 8 وات؟
بله، یعنی کارایی انرژی NPU برای کارهای AI تا 10 برابر بهتر از GPU و 15 برابر بهتر از CPU شده.
صبر کن، یه جای کار میلنگه.
چطور؟
اگه NPU فقط یه ماشین حسابگر ساده و تخصصی برای ضرب و جمع، پس این مسابقه اعدادی که شرکت‌ها را انداختن برای چیه؟ الان هر شرکتی تو سال 2026 یه بنر بزرگ زده که مثلا لپتاپ ما 40 تاپس قدرت داره، اون یکی میگه نه مال ما 50 تاپس قدرت داره.
آره، این همون بحث مارکتینگه.
خب مگه اینا همشون یه کار تکراری نمیکنن؟ اصلا این تاپس یعنی چی و چرا منی که میخوام لپتاپ بخرم باید برام مهم باشه؟
جذابیت ماجرا همینجاست. این دقیقا همون چیزیه که ما توی مقاله بهش میگیم دام تاپس، و شرکت‌های سخت افزاری خیلی دوست دارن من و شما تو این دام بیفتیم. کلمه تاپس مخفف تریلیون عملیات در ثانیه است.
خب پس عدد بزرگیه.
آره، یعنی NPU میتونه چند تریلیون ضرب و جمع رو تو 1 ثانیه انجام بده. روی کاغذ عدد بزرگتر یعنی قدرت بیشتر، اما این قضیه راستش دقیقا مثل جنگ مگاپیکسل دوربین ها تو گوشی های موبایل 10-12 سال پیشه.
آها، خب اون موقع همه میگفتن دوربین ما 20 مگاپیکسله ولی عکس ها تار بود.
دقیقا همونطوری که یه دوربین 100 مگاپیکسلی با یه لنز ضعیف عکس های افتضاحی میگیره، اینجا هم عدد تاپس بزرگتر لزوماً به معنی عملکرد بهتر تو دنیای واقعی نیست.
چرا؟ مشکل کجاست؟
چون تو دنیای واقعی پردازنده فقط درگیر محاسبه نیست، درگیر انتقال داده هاست. مدل هوش مصنوعی باید داده ها رو از رم بخونه، بیاره تو NPU، پردازش کنه و دوباره برگردونه.
پس سرعت رم هم مهمه.
بی نهایت مهمه. اگه ارتباط بین رم و NPU کند باشه، پردازنده 50 تاپسی شما باید بیکار بمونه تا داده ها برسن، یعنی گلوگاه ایجاد میشه. مثلا تو مقاله مقایسه عالی داریم، تراشه M4 اپل روی کاغذ 40 تاپس قدرت داره.
خب پس از رقباش ضعیف‌تره؟
رو کاغذ آره، چون رقبای تو بازار هستن با 50 تاپس. با این حال M4 تو تستای واقعی اون رقبای 50 تاپسی رو قشنگ له میکنه.
جدی؟ به خاطر همون سرعت انتقال داده؟
آره، به خاطر معماری یک پارچه حافظه یا همون یونیفاید مموری تو سیستمای اپله. رم و پردازنده روی یه پکیج هستن و سرعت تبادل اطلاعات فوق‌العاده بالاست.
خب، پس اگه اپل ثابت کرده که یک پارچگی سخت افزار و نرم افزار و داشتن حافظه مشترک تنها راهیه که میتونه پتانسیل واقعی NPU رو آزاد کنه، سوال بزرگ اینجاست. دنیای از هم گسیخته ویندوز چطور میخواد با این هیولا رقابت کنه؟
سوال خیلی خوبیه.
چون ببین تو اکوسیستم ویندوز ما 10 شرکت سخت افزاری داریم، 10 شرکت نرم افزاری داریم، هر کدوم هم ساز خودشونو میزنن.
مایکروسافت هم دقیقا همین خطر رو حس کرد. اونا فهمیدن که اگه یه استاندارد سفت و سخت نذارن، اپل کل بازار PC رو میبلعه. برای همین پلتفرم کوپایلت پلاس PC رو معرفی کردن.
همون استاندارد طلایی ویندوز برای هوش مصنوعی؟
دقیقاً. مایکروسافت اومد به همه شرکت‌ها گفت ببینید، هر لپتاپی که بخواد برچسب کوپایلت پلاس ما رو داشته باشه، باید حداقل 40 تاپس قدرت NPU، 16 گیگرم و 256 گیگ حافظه داشته باشه. این یه اولتیماتوم جدی بود
که شرکت‌های سخت افزاری رو مجبور کرد خودشونو بالا بکشن و دیگه لپتاپ 8 گیگرمی تو بازار غالب نکنن.
بله، ریکال. یادتونه قرار بود هر چند ثانیه از کل صفحه مانیتور شما عکس بگیره تا بعداً هوش مصنوعی بتونه تو اونا جستجو کنه.
که خب از نظر حریم خصوصی یه فاجعه کامل بود. یعنی فکر کن یه هوش مصنوعی مدام داره از چت‌هات و پسوردات اسکرین شات می‌گیره.
دقیقاً. برای همین با اعتراض شدید به کاربرا مجبور شدن عقب نشینی کنن و ارزش رو به تعویق بندازن. اما خب، فراتر از این حواشی نرم افزاری ای مایکروسافت، تو دنیای ویندوز ما الان با یه جنگ داخلی تمامیار در سطح سیلیکون روبرو هستیم.
منظورت جنگ آرم در برابر معماری سنتی X86ه؟
بله، این همون نقطه عطف ماجراست.
ما سالهاست میدونیم که آرم همون معماری فوق‌العاده کم مصرفیه که تو موبایلای ما استفاده میشه و خب اپل هم با پردازنده‌های سری M نشون داد که روی لپتاپ هم فوق‌العاده جواب میده. الان کوالکام اومده با تراشه اسنپ دراگون X11 میخواد همین کار رو برای ویندوز بکنه، درسته؟
کوالکام یه تراشه بر پایه معماری آرم ساخته با 45 تاپس قدرت و خب ادعای 20 ساعت عمر باتری رو داره.
که روی کاغذ محشره.
عالیه. اما مشکل اساسی اینجاست که ویندوز و نرم افزارها ده هاست که روی معماری X86 اینتل و AMD نوشته شدن. شما نمیتونی یه نرم افزار X86 رو مستقیم روی یه تراشه آرم اجرا کنی.
پس باید شبیه سازی بشه.
دقیقاً. مایکروسافت مجبور شده یه لایه مترجم یا شبیه ساز به نام پریزم بسازه تا این نرم افزارها رو در لحظه برای تراشه کوالکام ترجمه کنه.
و ما میدونیم که ترجمه در لحظه یعنی افت عمل کرد.
100%. شما فکر کن دو نفر دارن با هم حرف میزنن، یکی چینی یکی آلمانی و یه مترجم همزمان این وسط ایستاده. خب سرعت مکالمه نصف میشه دیگه. شبیه سازی پریزم مایکروسافت هم متاسفانه فقط حدود 60 تا 70 درصد از کارهای واقعی اون نرم افزارا به شما میده.
که در مقایسه با اپل خیلی پایینه، نه؟ چون وقتی اپل به آرم مهاجرت کرد، اون شبیه ساز روزتای دو که داشتن،
روزتا دو شاهکار بود. حدود 80 تا 90 درصد کارایی رو حفظ میکرد. یعنی کاربر اصلا متوجه افت سرعت نمیشد.
پس ببین، اینجا ما با یه دوراهی وحشتناک برای کاربرای ویندوزی مواجهیم.
چطور؟
اگه بخوام سادش کنم، معماری آرم کوالکام تو ویندوز مثل یه ماشین اسپورت فرمولی 1 هیبریدی و کم مصرفه. خب؟ وقتی تو پیست مخصوص خودش میرونه، یعنی همون نرم افزارهای نیتیو که براش نوشته شدن، پرواز میکنه. اما X86 یعنی همون پردازنده‌های جدید اینتل و AMD شبیه یه شاسی بلند آفرود میمونن.
آره، یه شاسی بلند که همه جا میره.
دقیقاً، هر جاده و هر نرم افزاری رو بدون هیچ دردسری طی میکنن، نیازی هم به هیچ مترجمی ندارن، اما خب باکشون سوراخه. یعنی مصرف بنزین یا همون باتریشون خیلی بیشتره.
مثال کاملا دقیقی زدی. اینتل اومده پردازنده های کور اولترا رو معرفی کرده با 48 تاپس، AMD هم رایزن AI 300 رو داده با 50 تاپس. جفتشون همون مسیر شاسی بلند رو پیش گرفتن.
یعنی سازگاری کامل دارن.
100%. اون سازگاری 100%ی با تمام نرم افزارهای 30 سال گذشته ویندوز دارن. اما بهای این سازگاری همونطور که گفتی باتریه. عمر باتری این دستگاه ها تو بهترین حالت آزمایشگاهی بین 14 تا 18 ساعته.
در حالی که رقبای آرم ادعای 20 تا 22 ساعت دارن.
بله.
خب، تا اینجای کار ما خیلی روی کاغذ و تئوری حرف زدیم، درباره تاپس و معماری و اینا. اما راستش من تا نبینم این لپتاپ ها تو دنیای واقعی زیر فشار رندر و حرارت چی کار میکنن، باور نمی کنم. واقعا این MPU ها تو زندگی روزمره من کاربر چه تغییری ایجاد میکنن، فراتر از تبلیغات.
موافقم. بیایید اعداد آزمایشگاهی رو کلن بذاریم کنار و بریم سراغ تست های واقعی که تو این منابع بررسی شدن. یکی از تست های بسیار جالبی که انجام شده تبدیل 100 تا عکس با فرمت سنگین را به JPEG تو نرم‌افزار لایت روم بود.
که کار سنگینیه برای پردازنده.
خیلی سنگین. اون هم با اعمال فیلترهای هوش مصنوعی برای کاهش نویز عکس ها. خب، مکبوک مجهز به تراشه M4 اپل این کار رو تو 8 دقیقه و 12 ثانیه تموم کرد.
خب، 8 دقیقه زمان خوبیه؟
زمانش خوبه، اما نکته دیوانه کنندش زمانش نیست. نکته اینه که تو تمام این 8 دقیقه، لپتاپ فقط 12% از باتریش رو مصرف کرد و دماش از 45 درجه بالاتر نرفت.
یعنی اصلا فنش روشن نشد؟
اصلا فنی روشن نشد که بخواد صدا بده. تو سکوت مطلق این کارو کرد.
و همون تست روی یه لپتاپ سنتی چطور بود؟ یعنی یه لپتاپ پرچمدار ولی از نسل قبل. که NPU نداره.
لپتاپ سنتی بدون NPU دقیقاً همون کار رو تو 16 دقیقه و 18 ثانیه انجام داد.
یعنی دقیقاً دو برابر زمان برد.
دو برابر. تازه بدتر از اون، 35% از باتری رو یه جا بلید و دمای پردازنده رسید به 72 درجه سانتیگراد با فنهایی که داشتن مثل موتور جت زوزه می کشیدن.
واو. ببین اینجا بود که دوزاری من افتاد. یعنی وقتی میتونی زمان کارت رو نصف کنی، لپتاپ داغ نکنه، باتریت هم خالی نشه، خب این دیگه یه حقه تبلیغاتی نیست. این یه تغییر فیزیکی و کاملا ملموسه برای کاربر.
دقیقاً. و تفاوت زمانی وقتی عجیب تر میشه که بخوای مدل‌های زبانی بزرگ یا همون LLM ها رو به صورت محلی و آفلاین روی لپتاپ اجرا کنی.
که الان خیلی مود شده.
آره. تو یه تست برای اجرای یه مدل 7 میلیارد پارامتری به صورت آفلاین، مکبوک M4 تونست 28 توکن در ثانیه تولید کنه. پردازنده‌های جدید اسنپ دراگون کوالکام و اینتل و AMD هم بین 20 تا 24 توکن سرعت داشتن.
خب و لپتاپ سنتی بدون NPU؟ چی؟
فقط 8 توکن در ثانیه.
8 تا؟
آره. یعنی عملاً سرعت تایپ کردن مدل اونقدر کنده که اعصابتون رو خرد می‌کنه.
خب، صبر کن. ببین همه این اعدادی که گفتی برای کسایی که کار تولید محتوا یا هوش مصنوعی می‌کنن واقعاً عالیه. اما بیا راجع به یه قشر بزرگ دیگه حرف بزنیم. گیمرها.
خب
آیا این NPU با این همه قدرت ماتریسی که گفتی میتونه کاری کنه که یه بازی سنگین مثل سایبرپانک 2077 با 60 فریم بر ثانیه روی یه لپتاپ نازک اجرا بشه؟
بذار همین الان خیالت رو راحت کنم. NPU برای گیمینگ در سال 2026 کاملا و مطلقاً بلا استفاده است.
جدی میگی؟ صفر؟
صفر مطلق.
ولی آخه مگه تکنولوژی هایی مثل DLSS شرکت انویدیا نیستن که میگن با هوش مصنوعی فریم ریت بازی رو بالا میبریم؟ خب NPU نباید اینجا کمک کنه؟
آره DLSS هست، ولی ببین پردازش گرافیکی و رندر لحظه‌ای سایه ها و پیکسل ها هنوز قلمروی انحصاری GPUه. وقتی شما تو بازی DLSS رو روشن می‌کنی، اون پردازش هوش مصنوعی روی هسته‌های تنسور اختصاصی که داخل خود کارت گرافیک تعبیه شدن انجام میشه، نه روی NPU لپتاپ.
آها، پس NPU کلاً تو بازی دخالتی نداره.
توسعه دهنده‌های بازی هنوز هیچ راه استانداردی پیدا نکردن که بخوان بار پردازشی بازی رو بندازن روی NPU. راستش NPU فعلاً برای بازی فقط یه تماشاچیه که گوشه سیستم نشسته و داره پاپ کورن می‌خوره.
خب این خیلی ناامید کننده است برای گیمرها و اوضاع برای اون مکبوک M4 که انقدر تو تستای لایت روم درخشید تو دنیای بازی چطوره؟
برای مکبوک که اوضاع حتی از نظر نرم افزاری هم فاجعه است. با وجود تمام اون قدرت سخت افزاری خفن، آمار استیم نشون میده که تنها 15% بازی ها به صورت نیتیو برای معماری آرم اپل بهینه سازی شدن.
و بقیه بازی ها چی میشن؟
بقیه بازی ها یا اصلا بالا نمیان یا باید از همون لایه مترجم که قبلا گفتیم عبور کنن، که خب باعث میشه فریم ریت به شدت افت کنه و بازی پر از لگ بشه. مکبوک اصلا برای گیمرها نیست.
خب پس با این اوصاف رسیدیم به جای حساس بحثمون. ما فهمیدیم NPU دقیقا چطور کار میکنه، فهمیدیم معماری آرم در برابر x86 چه چالش هایی داره و خب دیدیم که تو کار هوش مصنوعی و گرافیک معجزه میکنه، اما تو بازی هیچ کار است.
درسته.
حالا سوال اساسی من اینه، با این همه تنوع تو بازار کی واقعا باید الان پاشه بره یکی از این AIPC ها رو بخره؟ بیاید یه راهنمای سریع داشته باشیم. موافقی؟
عالیه، بریم.
کاربرای عادی چی؟ کسایی که در حد وبگردی، دیدن یوتیوب و باز کردن چند تا فایل ورد و اکسل کار میکنن.
به هیچ وجه خرید AIPC برای این دسته فقط دور ریختن پوله. شما همون کارهای قبلی رو میکنید، اما با یه دستگاه 1500 دلاری به جای یه دستگاه 600 دلاری.
پس برای اونا نه. گیمرها چطور؟
قطعا نه. گیمرها باید تمام بودجهشون رو صرف خرید لپتاپی کنن که یه کارت گرافیک مجزا و قدرتمند داره، مثل RTX 4060 یا بالاتر.
و پردازندهشون چی باشه؟
پردازندهش هم حتما همون معماری سنتی X86 باشه تا با هیچ بازی مشکل سازگاری پیدا نکنن.
بسیار خوب. تولید کنندگان محتوا و ادیتورهای ویدیو و عکس چی؟
اوه، برای این گروه خرید این لپتاپ ها از نون شب واجب تره. همونطور که تو تست لایتروم با هم دیدیم، صرفه‌جویی تو زمان ادیت و دوام آوردن باتری زیر فشارهای سنگین باعث میشه این دستگاه ها خیلی سریع پول خودشون رو در بیارن.
دانشجوها چی؟ اینا خیلی درگیرن.
برای دانشجوهای بله قاطعه، اما نه به خاطر هوش مصنوعی، بلکه فقط و فقط به خاطر باتری. اینکه یه دانشجو بتونه ساعت 8 صبح با یه مکبوک M4 یا یه ویندوز مبتنی بر کوالکام بره دانشگاه و تا ساعت 10 شب تو کتابخونه ازش کار بکشه و اصلا نیازی به هم کردن آداپتور شارژر نداشته باشه، خب این یه مزیت فوق‌العاده است.
حق با شماست. اما میرسیم به یه گروه خیلی حساس، برنامه نویسا. فکر کنم اینجا قضیه به این سادگی ها نیست، درسته؟
آره، برای برنامه نویسا ماجرا مثل راه رفتن رو لبه تیغه. ببین، از یه طرف NPU به شما اجازه میده دستیارای کدنویسی مثل گیت‌هاب کوپایلت رو مستقیماً و با سرعت نور روی خود دستگاه یعنی لوکال اجرا کنید بدون اینکه نیازی به اینترنت داشته باشید،
که خب برای امنیت کدهام عالیه،
فوق‌العاده است. اما از طرف دیگه اگه برید سراغ دستگاه‌های آرم یعنی همون مکبوک یا پردازنده‌های کوالکام، ممکنه با ماشین‌های مجازی یا همون ویرچوال ماشین‌ها و ابزارهای مثل داکر به مشکلات جدی سازگاری بخورید.
یعنی داکر روی آرم هنوز مشکل داره؟
بله، خیلی از کانتینرهای داکر هنوز روی معماری آرم باگ دارن یا اصلا اجرا نمیشن. پس برنامه نویسا باید با وسواس میلیمتری ابزارهای روزمرهشون رو قبل از خرید چک کنن.
خیلی خوب. اگه بخوایم یه خط ربط شفاف تو تمام صحبت‌های امروزمون رسم کنیم، نتیجه اینه. انقلاب سمغز شدن لپتاپ‌ها و حضور قدرتمند NPU یک حقیقت انکارناپذیر مهندسیه. این فقط یه بازی با کلمات تبلیغاتی نیست.
دقیقاً.
اما و این امای بزرگیه برای شما شنونده ها. اگر شما جزو دسته‌ای نیستید که روزانه با پردازش‌های سنگین تصویری یا مدل‌های هوش مصنوعی محلی سر و کار دارید و الان با دیدن برچسب‌های پرزرق و برق AI روی لپتاپ‌های جدید دچار سندروم فومو یا همون ترس از عقب موندن شدید، لطفاً یه نفس راحت بکشید و لپتاپ قدیمیتون رو ببوسید. شما هنوز به این موج جدید نیازی ندارید.
کاملا موافقم. ببینید، ما الان با یه دسته‌بندی جدید تو دنیای سخت افزار روبرو هستیم، نه لزوماً یه جایگزین برای تمام وسایل قبلی. داشتن تفکر نقادانه تو سال 2026 بیشتر از هر زمان دیگه‌ای واجبه تا پولمون رو بابت تکنولوژی که نیازی بهش نداریم الکی خرج نکنیم.
درسته. اما راستش بیاین این پرونده رو با یه پارادوکس خیلی عجیب ببندیم. چیزی که وقتی داشتم منابع این برنامه رو برای شما آماده می کردم، ذهنم رو به شدت درگیر کرد.
چه پارادوکسی؟
ببین، ما امروز تو این واکاوی عمیق کلی راجع به این حرف زدیم که چطور NPU دارن به قدری قدرتمند میشن که میتونن مدل‌های سنگین هوش مصنوعی رو به صورت آفلاین و لوکال رو همون دستگاه نازکی که روپاتون گذاشتید اجرا کنن، درسته؟
بله، با سرعت و کیفیت خیلی بالا و کاملا مستقل از اینترنت.
خب، حالا یه لحظه به این فکر کنین. همون قولای تکنولوژی مثل مایکروسافت، گوگل، اپل که الان دارن بابت پردازش ابری یا کلاود هوش مصنوعی از ما ماهانه 20 یا 30 دلار حق اشتراک میگیرن، همین شرکت‌ها دارن سخت افزارهایی رو با دست خودشون میسازن و تو خونه های ما میذارن که دقیقاً نیاز ما رو به اون سرویس های ابری پولی خودشون رو از بین میبره.
وای، این واقعاً یه خودزنی تجاری بی‌نظیره. یعنی شرکت ها دارن با سرعت سرسام‌آوری ابزار مرگ مدل های درآمدی اشتراکی خودشون رو توسعه میدن.
آره، چون هر چی سخت افزار لوکال قوی تر بشه، وابستگی کاربر به سرورهای ابری اونا کمتر میشه.
دقیقاً. و من فکر میکنم این چالش اصلی دهه آینده ماست.
دقیقاً، همینطوره. آیا قدرت گرفتن این سخت افزارهای محلی نقطه پایانی بر دوران طلایی و پرسود هوش مصنوعی ابری خواهد بود یا نه؟ آیا شرکت‌ها برای جبران این ضرر قرار در آینده نرم افزاراشون رو روی سیستم‌های محلی ما قفل کنن تا مجبور باشیم بازم پول بدیم؟ این تضاد عجیبیه که آینده این بازار رو شکل میده و راستش خیلی ارزش داره که ساعت‌ها بهش فکر کنیم.
100%.
از اینکه تو این بررسی موشاکافانه همراه ما بودید ازتون ممنونیم. دفعه بعد که در لپتاپتون رو باز میکنید و میبینید هیچ صدای فنی نمیاد، شاید یه لحظه به این فکر کنید که کدوم یکی از اون سه تا مغز داره تو سکوت محض کارهای سنگینتون رو انجام میده. مراقب خودتون و دیتاتون باشید تا بعد.